أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معامله‌ای که مرافق از فضولی و غیر فضولی است، خواه در بی خواه در غیر بی، چند نظر و چند وجه بود که صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا، یا تبعیض است نسبت به مورد اذن صحیح است نسبت به فضولی باطل است. البته مبنای بحث بر این است که کسی قائل باشد به بطلان عقد فضولی، یک، یا قائل به صحت عقد فضولی باشد ولی اون مالک رد کند اجازه ندهد، دو، در این دو حال اون بخشی که فضولی است که علم یکون است. اگر ما منعی نداشتیم اصلاحات ادله اهل الله البیع تجارت انتراز اوفو بالعقود و مانند اون شامل می شود. اگر این اصلاحات ممنوع و شمول بود به وسیله یکی از ادله مانع است. تا کنون سه دلیل ذکر شده است و یک دلیل جانبی، چهار دلیل. اون سه دلیلی که بر بطلان معامله منافق ذکر شده است، یکیش این بود که عقد تبعیض پذیر نیست، مثلا بیع امر بسیط است و امر بسیط تجزی ندارد و تجزی ندارد، امرش دائر بین وجود و عدم است، یا همش صحیح است یا همش باطل، و نمیشود گفت همش صحیح است برای اینکه عقد فضولی باطل است، یا اگر صحیح باشد مالک رد کرده است پس همش باطله. وجه دوم که در از نظر کبرا به با وجه اول هماهنگ است این است که در تجارت رضا و طیب نفس معتبر است و طیب نفس هم امر قلبی بسیط است و تبعیض پذیر نیست، و هر امر بسیطی امرش دائر بین وجود و عدم است، یعنی یا هست یا نیست، نه که بعضی از او هست بعضی از او نیست، بنابراین امرش دائر بین وجود و عدم است، یا کلن هست یا کلن نیست، تبعیض پذیر نیست. و چون کلن نیست، برای اینکه بخشی مال عاقد نبود فضولی بود و مالکش رد کرد، پس کلن باطل است. این وجه دوم. وجه سوم آن است که جهالت عوضین باعث قرار است و قرار هم منهی است در اسلام، نه النبی یا ان القرار یا ان بیع القرار. در حین عقد وقتی مرفق از فضولی و غیر فضولی است، مشتری عالم است، ولی بعد وقتی معلوم شد بخشی از این مال مال مالک نیست و مال عاقد نیست و مالکش رد کرده است، معلوم نیست چه مقدار از ثمن در برابر این مبیع است، چه مقدارش در برابر اون مال مردم. چون جهل باعث قرار هست، پس بنابراین این معامله باطل است. البته خود این دلیل نشون میداد اون جایی که باعث جهل باشد، وگرنه اگر یک انباری از گندم باشد، سای از بعد بگوید 10 کیلو رو من شما فروختم، یا 10 عدد از این میوه ها رو به شما فروختم و مشخص باشد هر کدام از اینها قیمتش با دیگری معادل باشد، مساوی باشد، یا 10 تا فرش باشد که هر کدام قیمت خاصش مشخص است، معلوم شد 5 تاش مال اوست، 5 تاش قصبی است، فضولی است، اینجا جهل نیست، برای اینکه بازگشت این گونه از عقد و عقود متعدد است. وقتی 10 تا فرش می‌خرد و هر فرشی قیمتش مشخص است، این بالقوه الغریبه من الفعل به منزله بیوع است، به منزله عقود است، نه به واحد و عقد واحد. در این گونه از موارد جهل نیست، ولی در مواردی که جهل باشد این شبهه وارد است. و اون اشکال چهارم که اشکال جانبی بود این است که در بعضی از موارد مستلزم رباست. اگر چون چه کسی یک دینار به یک درهم که مال خودش است بفروشد، با دو دینار و دو درهم بفروشد که نسبت به دو دینار و به دو دینار و دو درهم بفروشد، وقتی که یکی از اینها مال او بود، یعنی یک اون دینار مال او بود یا درهم مال او بود، این یک دینار و یک درهم را فروخت به دو دینار و به دو درهم، چون دینار یا درهم مال او نبود به نسبت به اونها فضولی است. قهرن اگر دینار مال او نبود و مالک دینار رد کرد، درهم مال اوست و این درهم در برابر اون دو درهم قرار میگیرد، این میشه ربا. این رو خود مرحوم شیخ و سایر اشکال کننده ها میپذیرفتن که این اشکال جانبی است. فرمودن به این که ما میگوییم عقد ملفق از فضولی و غیر فضولی صحیح است در صورتی که عوارض جانبی نداشته باشد، حالا این بحثش جدا مطرح است. در حل اشکال سوم به این نتیجه رسیدیم که درست است علم شرط است، ولی شما باید توضیح بدید که از چه سنخ شرایط است. چون شرط صحت معامله چند قسم است و این اقسام هم از ادله استفاده می شود. بعضی از شرایط معتبر در اون پیمانن حدوثن و بقاءن، یعنی فلون شرط باید حین العقد باشد تا حین تسلیم، نظیر اصل مالیت. اگر چیزی اصل مالیتش محفوظ نبود در ظرف عقد یا در ظرف تسلیم، این معامله درست نیست. مثلا در ظرف تسلیم این مایه خمر بود، یا در ظرف عقد این مایه خمر بود، خب چون مالیت ندارد در فضای شهر، این معامله باطل است. اصل مالیت حدوثاً و بقاءاً در صحت معامله شرط است. اگر حین عقد مالیت داشت ولی حین تسلیم از مالیت افتاد، معامله باطل است. آیا علم به عوضی شرط هست مطلقا؟ جهل به عوض مانع است مطلقا؟ یا در یه ظرف خاص جهل ضرر دارد؟ بعضی از این آیور اصرارش این است که جهل به عوضین مثل خمر بودن متا نیست، علم به عوضین مثل مالیت مبی نیست. مالیت مبی شرط حدوثی و بقایی است. اگر یه شیء در ظرف عقد مال نبود یا در ظرف عقد مال بود ولی در ظرف تسلیم از مالیت افتاد، در صورتی که همون شیء مشخص خارجی مورد معامله قرار گرفته باشد، این معامله باطل است. ولی اگر کلی باشد در ذمه و این شخص فروشنده قصد داشت اون مایه ای را که فروخت از این قسم ادا کنه، بعد معلوم شد که این در بعد از یک ماه که میخواست ادا کنه این برگشت و به صورت خمر در آمد، خب حالا این مایه نشد، مایه دیگه، چون کلی فروخت. حاضر مادت الخاضه المادت الخاضه را که نفروخت تا بشه باطل. اما اگر همین مایه خاص به ماده مخصوص را فروخت و تسلیمش هم مشروط به یک ماه بعد بود، همین ماده در ظرف یک ماه برگشت حالت عادی به صورت خمر در آمد، خب این معامله باطل است، تبدیل پذیر نیست، اون همین مایه خاص رو معامله کرده. ولی آیا علم به عوضین نظیر مالیت شرط حدوثی و بقایی است یا نه؟ غالب این آیون که می فرماین معامله ملفق از فضولی و غیر فضولی اگر مستلزم جهل باشد آسیبی به صحت معامله نمی رسد، برای اینکه جهل در مرحله تسلیم است در مرحله عقد، میگن وزان علم مثل وزان مالیت نیست. در حین عقد طرفین باید بدونن چی میخرن چی میفروشن. بله، بعد در هر تحولی پیش آمد، جهل پدید آمد یا کسی سهو نسیان کرد نمیدونه اصلا چیه، که معامله باطل نیست. حین عقد عاقل بود، عالم بود، بعد دیگه فراموشکار شد، مغمى عليه شد، اینو شرط نیست، باید تسلیم کرد، مال مردم رو تسلیم کرد. خب بالاخره اگر چونشه در ظرف عقد طرفین با یک متن خاصی قرارداد کردن، اون باید محفوظ بمونه. اگر تحول پیدا شد در ظرف تسلیم، اون فروشنده بالاخره ضامنه دیگه. خب بنابراین اگر چونچه علم شرط است، وزان علم وزان مالیت نیست که حدوثاً و بقاءً شرط باشد. در ظرف حدوث، در ظرف برقراری عقد و انشای عقد، همین که طرفین عالمه به عوضینن کافی است. این بحث تا حدودی گذشت. خب پس اشکال طیب نفس بود تا حدودی حل شد، اشکال بساطت عقد بود تا حدودی حل شد، اشکال جهالت استلزام قرار بود تا حدودی حل شد، میمونه اشکال تبعیت عقود للقصود. اون جنبه اشکال جانبی رو مرحوم شیخ و امثال شیخ هم قبول دارن، اگه مستلزم ربا بود بله باطل است، اما این در بعضی از موارد است. ما هم از ما اول قبول کردیم که اگه مستلزم عوارض جانبی بود باطل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه که نقل میکند اجماع بر صحت عقد ملفقه است، همین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مسئله اون موردی که مستلزم رباست بله میگه باطل است. این دی عوارض جانبی دارد. یکی از اشکالاتی که مربوط به این گونه از مسائل است این است که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. برای این که اینا معامله کردن روی این کالا که یکی یه بخشش مال عاقد است یه بخشش مال دیگری، قصد مال متوجه این مجموع شد ولی صاحب بخشی از اون دیگری بود، و حالا یا معامله فضولی باطل است یا فضولی صحیح است و او رد کرد و تبعیض شد. اینا که بعض را قصد نکردن، کل را قصد کردن. اگر این معامله بخواد بعض واقع بشود نه کل، معناش این است که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. خب این حرف از کجاست؟ این که نه آیه است نه روایت است، این چیه؟ این یه قاعده فقهی است که العقود تابعه للقصود. اگر نظر شیفتون باشد درباره قاعده المغرور یرجو الی من قره مقداری توضیح داده شد که علی بصیرتن باشیم. اگر مسئله مسئله فقهی باشد در خود فقه حل است، اگر مسئله اصولی باشد انسان به فن اصول ارجاع میدهد، مسائل اصولی هم نقد است و رایج. اما اگر مربوط به قاعده فقهی باشد، این قواعد فقهی متاسفانه نه مثل مسائل فقهی هن که مطرح باشن، نه مثل مسائل اصولی هن که جایگاه خاص خودشون داشته باشن، این همونطور مونده. اینه که قواعد فقهی یا باید مثل مسائل اصولی جداگانه در حوزه بحث بشه، یا اگر در متن فقه یه قاعده مورد استدلال قرار گرفت تا حدود لازم همونجا ارائه بشه، وگرنه میشه تقلید. بحثی که به کمافی محله هست فعلا بحث علمی نیست، بلکه بعض از مبادیش فی محله است، فی محله هم دیگه نیامده و نمیاد. اگر شما به بعض از کتاب ها مثلا انس داشته باشید، میمید اونا طرزی به مباحث مطرح میکنن که یا اون مبادی همونجا باشد یک، یا اگر اونجا نیست کما تقدم باشد. مسئله‌ای که به کمایعتی هست اینجا تقلید است نه تحقیق، بلکه فعلا با پیشفرض حل می شود. با پیشفرض یعنی با اصول موضوعی. خب شاید در اونجا حل نشود، نظیر همین که در بحثی دیروز اشاره شده که گفته می شود زمیمه کردن مملوک با غیر مملوک که بیع الخمر و الخل یا شات و خنزیر، خب شاید اونجا حل نشد، شاید اونجا نظیر مقدس اردبیل رضوان الله علیه اونجا هم فتوا بطلان دادیم. بحثی که توش کمایعتی هست بحث علمی نیست، یا باید کمافی تقدم باشد که در خود فقه هست، یا نه بحث رسمی اصول باشد. خب اصول بحث روزانه است، تو حوزه ها رایج دیگه، و کسی که فقه میخونه یقینا از اصول باخبر است. اما اگه به قاعده فقهی تکیه کرد، این قاعده فقهی هم تو نفسان دارد. این ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، این که نه آیه است نه روایت است بشه استدلال بشه، این قاعده فقهی است. قاعده فقهی هم که جدا بحث نشد اینه که در این گونه از موارد لازم است به مقداری که بحث به او تکیه می کند مطرح بشه. اونی که قاعده است اینه که العقود تابعه للقصود، این باید فی الجمله معنا بشه، بعد مدرک ذکر بشه، بعد بر مقام تطبیق بشه. اصل اشکال این است که در معامله مرفقه از فضولی به غیر فضولی طرفین روی مجموع معامله کردن، مقصودشون نقل و انتقال مجموع است، بعد چون بخشی از این مجموع مال دیگری بود، حالا یا معامله فضولی است یا مالک مزامله فضولی صحیح است ولی مالک رد کرده است، این تبعیض شده، بخشی بر میگردد بخشی صحیح است. اشکال این است که عقد تابع قصد است و مقصود در اینجا واقع نشده. حالا مبادی این قاعده چیه؟ این گفته شد العقود تابعه للقصود، برای اینکه عقد یه پیمان است، پیمان هم یه امر قلبی است، امر قلبی هم یدور و مدار القصد، امر قصدی است، اصلا غیر قصدی نیست. یه وقت هست نظیر طهارت صبح و بدن هست که لباس نمازگزار باید پاک باشد. انسان اگر نداند که یه قطره خون تو لباس اوست و بعد از تو باران بگذرد و اون باران هم یه قطره خون را بشوید، نه اون جهل قبلی مضر است نه این جهل بعدی نافع. هیچ کدوم، لباسش خون بود، باران پاک کرد، با اون لباس هم میتونه نماز بخونه. یا اگر میدوند که این لباس آلوده به خون است ولی قصد تطهیر هم داشت، یا اصلا قصد تطهیر نداشت ولی از کنار تیر باران عبور کرد و بالاخره باران رو پاک کرد، این لباس میشه پاک. طهارت صبح، تطهیر صبح، طهارت خبثی صرف حصولش کافی است ولو قصد نباشد، برخلاف طهارت ترابی و مائی، یعنی وضوع و غسل و بعد تیمم بعد از اینجا که امر قصدی است. عقد یه امر قلبی است، یک، امر قلبی هم یدور و مدار قصد، دو، پس عقد یقینا تابع قصد است هر عقدی. مطلب دیگر این است که این قصد غیر از جریان قصد قربت است، اون به عبادیت برمیگردد، این به امر قصدی برمیگردد. یه وقت هست کسی قصد قربت دارد، یه وقت هست نه قصد قربت ندارد، یه وقتی قصد ریا دارد، این تو عبادات بله مزاحم است. قصد نداشتن یا قصد ریا کردن این باعث بطلان است، چون غیر از قصد عنوان قصد قربت هم شرط است. اما در این گونه از مسائل در پیمانها معاملی چون جنبه عبادی ندارد، تقرب اینا شرط نیست ولی قصد عنوان شرط است. رخه مالی که انسان به دیگری میدهد از چه باب داره میدهد؟ این بیع است، صلح است، مزارعه و مساقات و مزاربه است، هبه است، با عوض است، بی عوض است، چیست؟ اگر کسی به دیگری بدهکار بود، قصد هبه کرد، دینش همچنان محفوظه، قصد معامله دیگه کرد، دینش همچنان محفوظه. اگر بخواهد ذمه‌اش رو تبرئه کند باید قصد ادای دین بکند، این امور قصدی است. مثل این که کسی بخواد 4 رکعت نماز ظهر بخواند، خب این 2 تا قصد لازم داره، یکی قصد صلات ظهر، یکی هم قربت. چون عبادیست باید قربت بکند، او از بحث ما بیرونه، اما قصد عنوان مشترک دیگه. امر قصدی یعنی قصد عنوان، این عنوان رو باید قصد بکند. پس چون عقد امر قلبی است و امر قلبی متقوم به قصد است، پس معاملات قوامشون قصد است. اون وقت اگر چیزی را آدم قصد نکرد واقع بشود، یعنی چی؟ این در امور اعتباری مثل آن است که در امور تکوینی یه شیئی بدون جنس و فصل محقق بشود. فصل مقوم شجر همون نامی بودن اوست، مثلا که نمیشه گیاه باشه، درخت باشه، ولی صلاحیت نمو نداشته باشه که اصلا نمو نکنه، که نامی نباشه. که قصدی بودن مقوم پیمان است. وقت یه پیمان واقع بشود بدون قصد، این قصد در امور پیمانی عقود به مثابه فصل است برای نو در امور تکوینی. این یه مطلب. مطلب دیگر اون است که این که گفته می شود ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، نسبت به یه بخشش درست است، یعنی قاعده تام است که گفته شد ما قصده ما وقع لم یقصد، این باطل است. برای اینکه یه امر قلبی تعهد که امر قلبی است، چگونه بدون قصد واقع می شود؟ این محال است که عقدی بدون قصد واقع می شود. اما از اون طرف ما قصده لم یقع محال نیست. خیلی از چیزاست انسان قصد می کند ولی به خارج نمی آید، خارج مانعی پیدا میکند، یا نه شارور امضا نمیکند، نظیر ربا. خب طرفین که ربا میگیرن هر دوی امر قصد میکنن، میگن این مبلغ وام، این مبلغ سودش ماهانش، خب این واقع نمیشود، این مقصود واقع نمیشود، زیرا این شخص که به یدهی عقدت الوقوع نیست، قصد کرده بسیار چیزی او قصد میکند ولی شارع باید امضا بکند دیگه. پس ما قصد لم یقع محال نیست، اینو قصد کردن واقع نشده، شارع جلوش گرفته یا علل و عوامل دیگر جلوش گرفته، این محال نیست. اما ما وقع لم یقصد محال است، یه چیزی واقع بشه بس صحیح باشد، ترتیب اثر داشته، آثار بر مترتب باشد، امر معاملی هم باشد ولی قصد نشده، این دوره محال است. و اگر نظر شریفتون باشد تو بحث معاتات هم این گذشت، این حرف منتها را یکی 2 سال قبل بود، الان حضور ذهن شاید نباشد. در بحث معاتات اونجا یکی از مبانی این بود که معاتاد مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است. اشکالی که در اونجا بود این بود که اینا طرفین قصد تملیک کردن، اینا که در معا بازار دارن بیع معاتاتی میکنن، اون فروشنده این کالا رو تملیک میکند، اون خریدار این ثمن رو تملیک میکند. شما میگید معاتات مفید اباحه است، مفید ملکیت نیست، یعنی چی؟ یعنی اباحه‌ای که اینا قصد نکردن واقع میشود، ملکیتی که اینا قصد کردن واقع نمی شود. این اشکال که العقود تابعتون للقصود و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع در اونجا مطرح شد، چون که در آینده به خواست خدا در مسئله عوضین بیع خمر و خل در یک جا، بیع شات و خنزیر در یک جا، ضمیمه کردن مملوک و غیر مملوک در پیمان که تبعیض بشود و خیار تبعی صفقه را به همراه دارد، اونجا هم همین حرف است، اشکال هست که میگن باید کلن باطل باشد. چرا؟ برای این که اینا قصد مجموع کردن، مجموع که واقع نشده، ما واقع علم بیقصد، ما قصد علم بیقه، امزار زارک. غرض این است که این قاعده در گذشته بود، در آینده هم هست، ولی همینطور لرزانه، جایی بحث نشده. خب پس از این جهت که عقد جزء امر قلبی است یک و امر قلبی دار مدار قصد است دو اینا بیان رشد و این دو تا قضیه که گفته می شود معلوم شود که تام است که تام نیست یعنی ما قصد لم یقع محال نیست ممکن است چیزی واقع است بشه واقع نشه حالا موانع وقوع داشته باشه شارع مقدس امضا نکرده باشه و مانند آن اما ما وقع لم یقصد محال است امر اعتباری متقوم به قصد بدون قصد واقع می شود این جمع نقیزین در هر قلم رو به محال است جمع نقیزین تو امور تکوینی محال است جمع نقیزین تو امور اعتباری هم محال است منتها در امور اعتباری استحاله خاص خودش داره مثلا ما بگیم این شخص همین الان هم انشاء کرد هم نکرد این جمع نمیشه دلیل هم نمیخواد چون بدیهی نیست که دلیل داشته باشد دلیل هم ندارد اولیست چون روشن بگیم این شخص هم اعتبار کرد هم اعتبار نکرد هم فروخت هم نفروخت بنابراین امر قصدی بدون قصد واقع بشود یعنی جمع نقیزه خب ملازم کنید این دو تا قضیه علاوه زان واحد نیست ما قصد لم یقع محال نیست اما ما وقع لم یقصد محال است این قاعده که العقود تابعه للقصود میگوید به این که اینا قصد مجموع کردن یک و این مجموع واقع نشد دو بلکه شارع مالک رد کرده این محال نیست خب واقع نشد دیگه بایع و مشتری قصد کردن که این دو تا فرش را یا این دو جلد کتاب لمعه رو که با همان یه هیئت اجتماعی دارن اینو با هم بخرند و بفروشن یکی از این دو جزء و دو جلد مال دیگری بود یا معامله فضولی رو مبنا باطل است یا صحیح است ولی مالک رد کرد قصد اینها خرید و فروش این دو جلد با هم بود و الان بی هم شد این میگن ما قصد لم یقع این محال نیست برای اینکه خب مانعی پیش آمد اما بیایید بگید که نه نسبت به یک جلد صحیح هست نسبت به یک فرش صحیح هست این میشه ما وقع لم یقصد به این محال هست اینا که این قصد نکردن که یه قاعده دیگری است که العقود تنحل قاعده انحلال عقود است این قاعده العقود تابعه للقصود وقتی حدود صغورش به مقداری که در بحث کنونی ضرورت دارد حل بشه اونگاه العقود تنحل که قاعده انحلال عقود است پاسخگوی این است میگد این تخصصا خارج است نه تخصیصا ما قبول داریم که ما قصد لم یقع محال نیست هم مثالا که شما زدید یک قبول داریم که ما وقع لم یقصد محال است اینم قبول داریم یعنی یه پیمانی واقع بشه در حالی که قصد نشده باشه اینم قبول داریم اما باید توضیح بدید که قصد مستقل منفرد به حالهی و حیاله لازم است یا قصد تحلیلی هم کافی است یه وقت هست یه کسی یه تنگ بلوری رو میخرد این قصد و مقصود بسیط هست گرچه اون تنگ بلوری دارای اجزاست ولی اجزاش قیمت ندارد اگه رو تقدیم بکنم کل این تنگ از بین میرد و مشکلت یه وقت هست نه دو تا فرش هست سه تا فرش هست با هم هست اگه تبعیض بشه تقطیع بشه تجزیه بشه مالیت همچنان محفوظه در اون جایی که دو تا فرش را میفروشد و قیمت هر کدام مشخص است مساوی هم هست این منظره دو تا بیع از جمع البیعین فی بیع واحد است. این جمع العقدین فی عقد واحد است. این جمع القصدین فی قصد واحد است. بنابراین تخصصا خارج است. شما گفتید ما وقع علم یقصد، ما هم قبول داریم که ما وقع علم یقصد محال است. چیزی که قصدی است چگونه بدون قصد واقع می شود؟ ولی شما همه این حساب ها رو بررسی کنید، این یک تک فرش روی او قصد شده، برابر قصد خودش واقع شده. اونی که شما میگید ما وقع لم یقصد، اون قصد مجموع رو بگید. بله اون قصد مجموع این نبود، ولی قصد مجموع منحل میشود به دو قصد، قصد هازا و قصد زاکه. پس دو تا قصد است. جمع القصدین فی قصد واحد است. جمع المبیعین فی بیع واحد است. پس بنابراین کلون به حاله و حیاله، چند تا قصد است و چند تا مقصود. اون یکی قصده و لم یقع چون مالکش اجازه نداد، این یکی قصده و وقع چون مالکش اجازه داد. کجا و ما وقع لم یقصد؟ ما هم قبول داریم که ما وقع لم یقصد محال است. برای اینکه ما وقع لم یقصد مثل انسان بی نطق، انسان باشه ناطق نباشه، شجر باشه نامی نباشه، صلات باشه و رک نداشته باشه، بله ما اینا قبول داریم محال است. اما این قصد شده، عقد واحد به عقودی منحل می شود، قصد واحد به قصودی منحل می شود در این مرکبات. خب البته این پاسخش نقد است، برای اینکه شبهه مبادا کاملا مستقر بشود، وقتی مستقر شد زدودن و شبهه مشکله. یه فرمایش هم مرحوم آقای نانی دارن که مربوط به اون بحث این قاعده نیست، مربوط به اون فرمایش مرحوم شیخ است که فرمایش خوبی است. میفرمان جایی شما میگید مستلزم رباست، ما هم قبول داریم باید از ربا پرهیز کرد. ربا در معاملات کل قیاس فی الاحکام و ریاء فی العبادات، همونطوری که قیاس کردن برای فقیه حرام است تکلیفاً، و اون با فتوای غیر صحیح است وضعاً، و همونطوری که ریا در عبادات حرام است تکلیفاً، عبادتی که درش ریا بشود باطل است وضعاً، ربا در معاملات حرام است تکلیفاً، معامله ربوی باطل است وضعاً، ما این رو قبول داریم. این البته حاشیه بود مربوط به اون عارضه جانبی که بخش چهارم بود، ولی چون تو محور اصلی بحث ما نیست این رو عرض کردیم که به همون حاشیه خودش برگرده. خب پس اون چرا که فعلاً باید مطرح بکنیم، بعضی نه همه، بعضی از مسائل مربوط به قاعده العقود تابعتون للقصود است، و جواب نقدش هم انحلال عقوده. حالا ببینیم اون جواب کافی است یا کافی نیست. این قاعده فقهی برای بعدی هم کافی است. والحمدلله رب العالمین.